خیلی سادهش که بخوایم بگیم بحث جانمایی صنایع هستش که باید پیوست زیست محیطی داشته باشه. توی یک استان کبیری مثل استان یزد یکی در میون مثلا صنعت فولاد جانمایی شده با ظرفیت‌های بالا 7 میلیون تن 17 میلیون تن در سال. این یکی از مواردی که هست که می‌خوایم روش دست بذاریم، بحث بالاخره مرتبط با آلودگی. این رو چطور تفسیر می‌کنید و براش
دقیقاً به موضوع خوب اشاره کرد. ببینید ما متأسفانه به دلیل عدم تهیه و تصویب سند آمایش سرزمینی بسیاری از سرزمین‌هامون که شاید قابلیت‌های دیگه‌ای دارن مثل گردشگری یا قابلیت‌های کشاورزی دارن، ما اینها رو بارگذاری صنعتی کردیم. در همین تهران ما در جمعیتی در تهران مستقر کردیم، خب این جمعیت خدمات میخواد، مصرف انرژی داره، مصرف انرژی بیشتر، این آلودگی بیشتر. متاسفانه از این ور که اقدامات کاهش آلودگی هوا رو ما داریم انجام میدیم، ورودی آلودگی هم روز به روز داره بیشتر میشه. یعنی الان در تهران بارگذاری صنعت بسیار زیاده، تهران شده در واقع مرکز انبارهای کشور، آلودگی از جنوب تهران به سمت شمال تهران میاد. این موارد کاملا درسته. من دو تا موضوع اصلی رو اشاره بکنم.
پس ببخشید من اینجا نتیجه‌گیری بکنم. پس ما میتونیم بگیم دو تا قسمت وجود داره توی بحث آلودگی. این که ما توفیقی نداشتیم دلیلش خیلی مشخصه. یک قسمت هستش که بحث بودجه و اعتبارات و تخصیص منابع هستش. یک قسمت هست که به هیچ اغمازی باید بگیم بی تدبیری وجود داره. یعنی ما نمیتونیم تدبیر کنیم یا نکردیم یا نمیخوایم بکنیم کدوم از اینها. شاید هم ما پیروز با یکی از نمایندگان محترم مجلس صحبت میکردیم، اگر اشتباه نکنم آقای دکتر رولمینی بودن، فرمودن که توی مثلا بحث دارو بود، گفتن آقا اینجا گردش مالی وجود داره. خب معلومه طرف قدرتمنده، توی اینجا هم همین اتفاق داره میفته. این بی تدبیری ناشی از یک سری منافع حالا گروهی هستش یا اینکه نه اصلا بی تدبیری هست، فرد غیر متخصص رو گذاشتیم بر سر مستر کار.
دقیقاً در واقع قانون هوای پاک رو نایده میگیریم در طرحهای توسعه‌ایمون، در قانونگذاریمون. ما وقت در قانونگذاری میکنیم، در یه طرح توسعه‌ای میخوام به تصویب برسیم و اجرا بکنیم، حتما باید متناقض با سیاست‌های کاهش آلودگی هوا نباشه.
خیلی خوب، اگر متناقض بود وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست نیست که تمام قدرش بیسته.
بریم متأسفانه خب این قانونگذاری ها وقتی در مجلس میره اونجا باید لحاظ بشه. ما حتی در قوانین سالانه بودجه، در قوانین،
یه سوال، قوانین زیست محیطی ما آیا سند بالادستی، سند ملی ما هست یا نه؟
بالاترین سند.
خیلی خوب، اون وقت قوانین توسعه منطقه ما، محلی ما، استانی ما که زیر دست اینه، نمیتونه که ناقض اون بشه.
جناب شما، یعنی بالاترین سند ما سند چشمانداز 20 ساله کشوره. بله. که توش یک بندی آورده بهره مندی از محیط زیست مطلوب در این سند آورده شده، ولی متاسفانه اسناد پایین دستی خیلی خوب در چارچوب
مردم حق ندارن سازمان محیط زیست انتظار داشته باشن که تمام قد جلوی تخلف قانونی بایسته. تخلف قانونیه.
آیه هاشمی، سازمان محیط زیست یه سازمان ناظر باید گزارش بده. ما که نمیتونیم مثلا وقتی ما تخلفات رو میبینیم
گزارش مثل بانک مرکزی. آیه بانک مرکزی یا رئیسش رو وزارت اقتصاد تعیین میکنه یا نمیکنه؟ ولی بله. ولی استقلال بانک مرکزی باید تضمین شده باشه. اینو قانون پیش بینی کرده. محیط زیست هم همینطور هست. بله، رئیس سازمان محیط زیست معاون رئیس جمهور هست، عضوی از بدنه دولت هست. اما اگر داره تخلفی صورت میگیره نمیتونه به هر قیمتی
که بده. سازمان مجلس یک رأی در دولت داره، یک رأی.
نه ما... اصلا اینجا رأی نیستش، ما قانون بالادستی داریم.
نه بنی سند بالادستی ما باید منتقل
بر سر این تخلف که رأی گیری صورت نمیگیره.
آره، ما باید منعکس کنیم موارد و تخلف رو باید منعکس کنیم، درسته؟
بله.
ما اگر انعکاس رو نداده باشیم، حق با شماست، میگه وظیفه نظارتی رو به نحو احسن انجام ندیم. دو تا موضوع اصلی در قانون هوای پاک.
من یه سوال بپرسم، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف به وظیفه است یا مکلف به نتیجه؟
ببینید در چه مورد؟ ببینید در
همه موارد، در موارد حفظ محیط زیست.
ببینیم الان اگر یک مثلا به فرض یک وزارتخونه ای انجام وظیفه نداشته، سازمان چیکار بکنه؟ به عنوان نظارتی ما که نمیتونیم معرفی کنیم به دادگاه، که میتونیم؟
فکر میکنم میتونید. آقای ترکی میتونن معرفی کنن یا نمیتونن؟
ببینید سازمان حفاظت محیط زیست در این قانون به عنوان ناظر پیش بینی شده و وظیفه داره که پیگیری بکنه. اگر به تخلفی برخورد بکنه امکان اعلام گزارش رو داره و منع قانونی وجود نداره. چه به ما به عنوان یک مرجع ناظر با دستگاه فراگیر نظارتی، چه به مراجع قضایی و منعی از این جهت وجود نداره. ما هم از این حیث در کنار سازمان
حفاظت
محیط زیست کمک میکنیم که اگر تخلفی یا ترتیفیلی صورت گرفته باشه حتما دنبال بشه.
بله.
آیا شما ببینید ما موارد ترک سر، موارد عدم انجام تکالیف رو به دستگاه های نظارتی، هم دیوار محاسبات، هم بازرسی کل کشور و هم به دولت ارجاع میدیم. ضمنی که در حالا جلساتی که در کمیسیون اصل 90 مجلس میشه اونجا ارجاع میدیم. ببینید دو تا موضوع رو اشاره بکنم. دو تا موضوع بسیار خوب در هوای در واقع کاهش کنترل آلودگی هوا اتفاق افتاد. بعد ارتقای سوخت ما از سال 92 به بعد ارتقای سوخت داشتیم و تاثیرش رو به صورت جدی و اثر بخش در کاهش آلودگی هوا دیدیم و ارتقای استاندارد خودرو.
خب ببین ارتقای تحسین میکنیم، تقدیر میکنیم بحث ارتقای سوخت رو، منتها ارتقای سوخت یه موضوع جبری بود. وقتی ماشین ها نمیتونن سوخت دیگه رو تحمل کنن، خب ناچار ما ارتقایش بدیم. مثل اینکه الان مثلا وزارت ارتباطات برگرده بگه آقا من به عنوان گزارش کار من تونستم همه مردم ایران صاحب موبایل کنم، خب این که دیگه جبر بوده.
نه جبری نبود جناب هاشمی. ببینید سال 92 هم ما این سوخت رو داشتیم.
نه من در این اینکه خدا قوت میگم، خسته نباشید میگم، تقدیر میکنم، تحسین میکنم، جدا این کار بزرگی بود که ما تونستیم ارتقای سوخت بدیم. خیلی کمک به پاک بودن هوا میکنه. اما میخوام بگم خیلی نباید روی این موضوع، من چون ریاست سازمان محیط زیست در دوره گذشتم اتفاق رو خیلی روش دست گذاشتن، خیلی روش تاکید کردن، دولت قبل هم خیلی روی این موضوع تاکید کرد، اما میخوام بگم این موضوع باید انجام میشد، به خاطر اینکه خودروهای ما، سیستم موتورهای ما خود در خودروها ناچار بود اصلا این کار رو انجام بده، وگرنه ما هر روز مشکل بحث موتوری هم داشتیم.
آیا هاشمی من اشاره بکنم توی هوای پاک، توی این تکالیف، این صورت زنجیره پازلی در کنار
همین طور قبول دارم،
یعنی همه اینها در کنار هم اتفاق افتاده. مثلا ماده 17 قانون هوای پاک بحث معاینه فنی موتورخونه‌ها و ساحه اطراقیه، بحث بسیار مهم و اثرگذاری که نادیده گرفته شده. الان دومین در واقع آلاینده ما در شهر تهران اکسیدهای نیتروژنه.
بله.
منابع انتشارش بخشی از سوختهای فسیلی مثل گازهای منازل و تجاریه، یکی هم بحث خودرویه.
بله.
موضوع هم ما شروع کردیم، متاسفانه هنوز اون پیشرفت لازم رو نداره. من قبول دارم خیلی از این تکالیف اون پیشرفت لازم نداره.
بله.
من موضوع کلیدی رو بگم،
فقط چون وقتمون کم هست خیلی کوتاه بفرمایید.
به اندازه اهمیت آلودگی هوا متأسفانه بهش پرداخته نشده.
بله.
یعنی ابزارهای لازم رو برای کنترل کاهش آلودگی هوا نداریم.
بله.
اگر این اعتبارات و این ابزارها رو در اختیار وزارتخونه‌ها و سازمان‌های مکلف قرار بدن، مطمئناً طی یک بازه زمانی منطقی میتونیم ما شاهد بهبود کیفیت آلودگی هوا باشیم.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر گلالی‌زاده، معاونت دفتر هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست. صبحتون بخیر، خدا نگهدارتون.
زنده باشید. خدا
جناب ترکی، بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. ممنونم از این همراهیتون، از
نکته بینی هاتون.
سپاسگزارم. صبحتون بخیر باشه. انشالله خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما. آدمای مهربون، واجبه که کمک کنیم، فکری برای بستن زخمای شاپلت، واجبه که جناب بدیم آبی آسمونی را وقت پرنده ها کنیم، دونه ی مهربونی رو، دونه ی مهربونی رو. ای کل ناف نستنم بستر سبز و چمن، حیفه که فسوده بشه، حیفه که فسوده بشه، آب زلال چشمه ها، بارون رحمت خدا، حیفه گل آلوده بشه، حیفه گل آلوده بشه. پاکی های دنیا رو دشتای سهر و بشه با صدکی نمیمونه، قصه زندگی رو باز چکامکی نمیخونه، چکامکی نمیخونه.
8 تا 10 دقیقه هست، می‌خوایم درباره کرونا صحبت کنیم مثل هر روز تقریبا این دو سال اخیر. میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر امیر قائمی، دبیر محترم انجمن ویروس شناسی ایران و دانشیار انستیتو پاستور ایران. آقای دکتر قائمی سلام، صبح بخیر.
عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما جناب آقای هاشمی و مخاطبان و شنوندگان عزیزتون. خوشحال هستم که در خدمتتون هستم.
باعث افتخار، متشکرم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، ما در سویه جدید، واریته جدید کرونا هستیم. این پیک رو هم خدا رو شکر با تمام تلفات متاسفانه داریم پشت سر میگذاریم. خیلی دردناک است، خیلی سخت هست. به ما بفرمایید که آیا ممکن هست ما سویه جدیدی از ایشون ببینیم و روی جدیدی به ما نشون بده بسیار خطرناکتر از امروز؟ یعنی میخوام بگم چقدر باید نگران باشیم و چقدر باید پیش بینی کنیم اوضاع رو برای آینده؟
خدمت شما جناب هاشمی، ببینید در واقع شرایطی که ما امروز توش قرار داریم شرایطی هستش که هر چقدر ویروس میزبانها و افراد جدیدی برای گردش و چرخش در اونها داشته باشه، این استعداد و توانمندی ویروس برای خلق سویه های جدید، برای ایجاد تغییرات جدید خیلی فراهمتر هستش. و اخیرا در واقع فرضیه‌ای که مطرح شده به این ترتیب هست که الان در واقع صحبت واریانت های جدید هست، یعنی واریانت هایی که در اثر تغییر یک ویروس در بدن یک فرد اتفاق میفته. ولی امروزه نکته مهم این هستش که احتمال این هستش که این واریانت های جدید در بدن افراد مختلف با هم تبادل تغییرات بکنن و حالا دیگه اونجا میتونیم در واقع برسیم به یک ویروس نوترکیب که به شدت تا حالا نداشتیم. تا حالا تو بحث کرونا ما نداشتیم، تو در مورد خیلی از ویروس های دیگه این اتفاق میفته، در مورد کرونا خوشبختانه اتفاق نیفتاده. ولی روند چرخش ویروس در دنیا و در انسان‌های مختلف و تنوع واریانت‌هایی که امروز داریم می‌بینیم، لامدایی که در از آمریکای جنوبی میاد، موی که از 30% مواد کلمبیا رو شامل میشه، دلتایی که در کشورهای مختلف از جمله تو کشور ما در حال چرخش است، برخی از کشورها دارن آماری رو انتشار میدن که در واقع ویروسی که در اون کشورها هست مجموعه ای از چند تا واریانت هستش. خب اتفاقی که میفته همزمانی عفونت این واریانت ها در بدن یک فرد میتونه یک خطر فوق العاده جدیدتر و خطرناکتر رو رقم بزنه، به این ترتیب که یک ویروس نوترکیبی داشته باشیم که این ابعاد قضیه رو به شدت خطرناک میکنه. راهکار چیه؟ نمیخوایم حالا خیلی حرف از نگرانی بزنیم، راهکار این هستش همون چیزی که از روزهای اول این پاندمی بهش خدمت رو عرض کنم اشاره شده بود و اونم این هستش که حالا یکی بحث این هستش که تدابیر و پروتکل ها رعایت بشه که هممون میدونیم و بارها بررسی شده، و اینکه روند های پیشگیری که مهمترینش واکسن هستش، بحث آزمایش و ردیابی و درمان هستش، اینها خیلی با جدیتی بیشتر دنبال بشه. چرا؟ چرخش ویروس به حد اقل برسه. متاسفانه چرخش ویروس در کشورهای مختلف دنیا به روند بسیار بسیار نگران کننده ای رسیده که این در واقع هم میتونه روند واکسن و کفایت واکسن های موجود و همه واکسن هایی که امروز ما داریم فاصله خیلی زیادی با ویروس ها و واریانت های مثل دلتا، مو یا لامدا دارن. به همین خاطر یک تغییر جدید و یک تغییر مهم جدید ممکنه سبب بشه تمام واکسن های موجود عملا قابلیت خودشون رو از دست بدن که نکته بسیار خطرناکی میتونه باشه.
و حالا یک سوالی میخواستم بپرسم خیلی کوتاه به عنوان جمع‌بندی، فرمودید چه باید کرد، اما این جهش هایی که صورت میگیره آیا این جهش ها به خاطر عدم رعایت هستش یا اینکه نه ای بسا این جهش ها مثلا خارج به وجود میاد، حالا یا عمدی یا غیر عمدی، شو فعلا بحث علمی نیستش اصلا، چیکار با راجع به این موضوع میشه کرد؟ خیلی کوتاه لطفا
خدمت رو عرض میکنم. راهکار در واقع این هستش که اصول اولیه کنترل این ویروس رو ما بیایم رعایت بکنیم، غربالگری و اینکه بتونیم رصد بکنیم این ویروس رو، رفتار این ویروس الان خیلی از کشورهای دنیا از جمله کشور خودمون رصد روند تغییرات این ویروس خیلی به کندی داره انجام میشه. افزایش این رصد به ما این ابزار رو میده که بتونیم در واقع روش های پیشگیری از این ویروس رو به حد اکثر برسونیم، ارتقا بدیم.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر قائمی، دبیر محترم انجمن ویروس شناسی ایران، دانشیار محترم انستیتو پاستور. خیلی خوش آمدید، صبحتون بخیر.
خیلی لطفتون، خیلی متشکرم، صبح شما بخیر.
خدا نگهدار.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
صحبتون بخیر باشه. انشالله بخش پایانی امروز میخواییم درباره مطالبات فرهنگی مقام معظم رهبری صحبت کنیم که بارها در نطق‌های مختلف در فرمایشات مختلف اشاره داشتن، تأکید کردن، از دولت‌های مختلف هم این مطالبه صورت گرفته. اما میهمان امروز ما جناب حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا عادل، معاونت محترم فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه. حاج آقا سلام علیکم، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و صبح خیر دارم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. من دقایق کوتاهی که در خدمت حضرت عالی هستیم، حدود 4 دقیقه در خدمت حضرت عالی هستیم، می‌خوام درباره این مطالبات صحبت کنیم. این مطالباتی که ما وقتی صحبت کردیم با نهادهای مسئول فرمودن که هر سازمان و ارگانی باید به سهم خودش رو در این مطالبات ایفا کنه. می‌خوام ببینیم در سازمان اوقاف و امور خیریه چطور این مطالبات فرهنگی دیده شده و پیگیری میشه.
بله، خب اولا که حلول ماه صفر رو تسلیت عرض میکنم و آرزوی قبولی عزاداری ها. در نوبه های مختلفی که مقام معظم رهبری در حوزه سازمان اوقاف، حالا یا دیداری با مسئولین سازمان اوقاف بوده یا فرمایشاتی که داشتن، نکاتی در حوزه فرهنگی مورد تاکید ایشون قرار گرفته، هم در حوزه موقوفات هم در حوزه بقاء متبرکه. حالا من تا وقتی که فرصت هست توضیح میدم، هر وقت که فرصت کمتر بود دیگه شما اشاره بفرمایید. خدمت شما عرض کنم در بحث بقاء متبرکه، این در واقع جمله معروف از ایشون رو همه ما شنیدیم، احتمالاً شنوندگان عزیز هم در جریان هستن که ایشون بعد از صحبت‌هایی که راجع به موضوعگان داشتند و اینها فرمودن که بقاء متبرکه باید به قطب‌های فرهنگی تبدیل بشن. یعنی این امامزادگانی که در سطح کشور حضورشون مایه برکت هست و ما به عنوان فرزندان اهل بیت به اونها عشق می‌ورزیم، ارادت داریم، به زیارت اونها می‌رویم و مشکلاتمون رو با حضور در این اماکن متبرکه و دعایی که در درگاه الهی داریم و حالت معنوی که اونجا داره برطرف می‌کنیم، خب اینها علاوه بر این کارکردهای زیارتی و معنوی باید به قطب‌های فرهنگی تبدیل بشن. قطب فرهنگی در واقع جایی است که در موضوعات مختلف فرهنگی بتواند منشأ اثر در جامعه و اجتماع بشود. از طرفی در موضوعات فرهنگی عمومی ما مشاهده میکنیم که در فرمایشات مقام معظم رهبری از چند سال قبل بحث‌های اجتماعی بیشتر داره رخ میده، یعنی خودشون نشون میده. یعنی میبینیم که تاکید حضرت آقا بر اینه که برنامه‌های فرهنگی در بستر کارهای اجتماعی انجام بگیره. و بر همین مبنا سازمان اوقاف در امامزادگان مراکز افق رو بنیان گذاری کرده. البته اینها همش توسط مردم در واقع اجرای کار و برنامه های فرهنگی و اجتماعیش انجام میشه، اما خب سیاست گذاری که انجام شده بر اینه که در امامزادگان مراکز افق تأسیس شده و این مراکز افق که مرکز اجتماعی فرهنگی قرآنی هستن، هم در موضوعات اجتماعی هم در موضوعات فرهنگی و قرآنی براشون در واقع فعالیت‌های مشخصی تعریف شده و کارکردهای الحمدلله خوبی هم ازشون دیده میشه که حالا جای گزارش کار شاید الان نباشه، ولی اجمالاً عرض بکنم در موضوعات اجتماعی ما رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی مناطق پیرامونی بقاء متبرکه، پرداختن به مشکلات اجتماعی که در جامعه وجود داره و ترویج‌هایی که تعریف شده و در امامزادگان در حال اجرا هست. به عنوان مثال من عرض بکنم در همین دو سالی که به خاطر شرایط کرونا یک مقدار برنامه‌های فرهنگی امامزادگان که نیاز به حضور و اجتماع و تجمع مردم داشت کمتر شد یا نیاز بود که با محدودیت‌های همراه باشه، این امامزادگان تبدیل شدن به پایگاه‌های سلامت، به پایگاه‌های تولید ماسک، به پایگاه‌های تولید یا و توزیع بسته‌های ارزاق و بسته‌های معیشتی در بین نیازمندان و خانواده‌هایی که زندگیشون تحت تأثیر کرونا دچار مشکلاتی شده بود. برنامه‌هایی مثل طرح شمیم خدمت، بحث آموزش اشتغال هست از باب اینکه یکی از معضلات یا به تعبیری مشکلات زیربنایی که خودش منشأ بسیاری از موضوعات اجتماعی هست، بحث اشتغال یا عدم اشتغال و بیکاری هست، و برگزاری دوره‌های سبک زندگی در امامزادگان. در حوزه‌های فرهنگی هم همینطور، ما ترویج‌های مختلفی رو طراحی کردیم که در امامزادگان اجرا میشه با در واقع استانداردهایی که در واقع اثر بخشی این برنامه‌ها هم مورد توجه قرار گرفته در برنامه‌ریزی‌ها. از ابتدای سال که سال جدید هر سال می‌خواد شروع بشه، طرح آرامش بهاری در امامزادگان اجرا میشه، ویژه ایام نوروز، و با توجه به اینکه بسیاری از مردم ما سفرهای نوروزی خودشون رو به مقصد امامزادگان و بقاء متبرکه تنظیم میکنن، برنامه های متنوع فرهنگی تدارک دیده میشه. در تمام مناسبت هایی مثل ماه مبارک رمضان، ماه محرم، ایام قدیر، دهه فاطمیه و مناسبت های مختلف دیگه ترویجه داریم. ما ضیافت همدلی در واقع ضیافت الهی ماه رمضان، بصیرت عاشورایی ایام محرم، یاس نبوی در سوگواره یاس نبوی در ایام فاطمیه و برنامه‌های مختلف دیگه فرهنگی که تدارک دیده شده. همچنین برنامه‌های قرآنی، از حفظ قرآن، آموزش قرآن، محافل انس با قرآن با حضور قراء بین‌المللی و قراء شاخص و معتبر که هم تقویت جامعه قرآنی باشه و هم اجرای برنامه‌های فرهنگی و قرآنی در امامزادگان که در حال اجرا هست. حالا خب برنامه مفصل هم در حوزه موقوفات هم که خب بحث اجرای نیات واقفین هست که تأکیدات ما از زمان له بر این مبنا بوده که هم مورد توجه سازمان در بحث اجرای نیتش هست و هم ما واقعا مطالبه سازمان اوقاف هست از همه نهادها، مسئولین و مردم، که خب اجرای نیت مستلزم کسب عواید موقوفه است، حفظ و حراست از موقوفه است، که توی این قسمت همه باید کمک
بکنن. انشالله حتما ما تو فرصت بیشتر حتما مفصلتر خواهیم پرداخت. سپاسگزارم از حضرت عالی جناب عادل که با ما همراه بودید. صحبتون بخیر باشه. التماس دعا.
التماس دعا.
خدا نگهدار. خب امروز هم به پایان رسید. مثل همیشه در انتهای آخرین برنامه این هفته دستامون رو به آسمان خداوند میگیریم. از درگاه خداوند میخواهیم که نگاه مهربانش رو از ما بر نداره. در پناه خودش ما رو نگه داره که ما حکایتی نداریم جز زمزمه الهی دوستت دارم. بیایم از آقای امام زمان بخوایم، ازش بخوایم که ما رو شفاعت کنه به درگاه حق. تا حالا امروز رو همچون همه هفته ها این گونه به پایان میبریم. آقای من سلام.
الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
خب تشکر و قدرداری میکنیم از همکاران خوبمون در برنامه زنده صبح و گفتگوی رادیو گفتگو که این برنامه رو تقدیم حضور شما عزیزان شنونده کردن. امیدوارم مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. اما در تقویم کشورمون امروز 17 شهریور 1400 و یادآور قیام خونین مردم تهران در 17 شهریور 57 در میدان سابق ژاله تهران، همانانی که با ریختن خون پاکشون نهال انقلاب اسلامی ایران رو آبیاری کردن و باعث بارورتر شدن و در واقع شعله‌ورتر شدن شعله‌های جوش و خروش انقلاب و نابودی رژیم ستم شاهی شدند. یاد و خاطر اون شهدا رو گرامی می‌داریم و سلام و درود می‌فرستیم به روح پرفتوه همه شهدای گرانقدر این سرزمین.
یک نکته قابل توجهی هم عرض بکنم به مناسبت هفته شهریور که این روزها روزهای مندگاری است در تاریخ ما. من یک خاطره ای در ذهن دارم از روز هفته شهریور سال 1357. قبل از آنی که این حادثه خونبار در تهران اتفاق بیفتد، سیاست رژیم ستمشاهی به دنبال این بود که ملت ایران را تقسیم کند، مبارزین را و به تبع اون ملت ایران را تقسیم کند به تندرو و کندرو، افراطی و معتدل. این خیلی نکته قابل توجهی است که امروز مثل آینه‌ای مانند همه عبرت‌ها به ما درس می‌دهد. این معنا کسی که روزنامه‌های اون وقت را، اظهارات مسئولین رژیم ستمشاهی را مطالعه می‌کرد، می‌فهمید که اینها می‌خواهند کسانی را که در مقابل آنها هستند دارن مبارزه می‌کنند، اینها را از هم جدا کنند. یک عده‌ای را که طرفداران امام بودند، علاقمندان مخلص امام بودند و راه امام را علناً اظهار می‌کردند، اینها را به عنوان تندرو و افراطی و متعصب معرفی می‌کردند. در مقابل اینها هم بعضی از کسانی را که علاقمند به مبارزه بودند، خیلی جدی در اون راه نبودند یا جدی بودند دستگاه اونجور خیال میکرد که اینها جدیتی ندارند، اینها را به عنوان افرادی که معتدلند با اینها میشود مذاکره کرد، صحبت کرد، معرفی میکردند. بنده این احساس خطر را اون روز کردم، برداشتم. در جیرفت اون وقت من تبعید بودم از همون محل، شاید روز 14-15 شهریور بود. یک نامه ای نوشتم به یکی از آقایانی که آقایان معروفی که در قم بود، این سیاست رژیم را برای اون آقا تشریح کردم. گفتم اینها با این تدبیر خباثت آمیز میخواهند بهانه ای به دست بیاورند برای سختگیری بر مخلصان و عشاق امام بزرگوار، و شما را بدون اینکه خودتون بخواهید در مقابل اونها قرار بدهند. این نامه رو نوشته بودم، هنوز نفرستاده بودم. روز شنبه 18 شهریور بود که رادیو و روزنامه ها خبر کشتار هفته شهریور را پخش کردند. ما در جیرفت فردای اون روز از این قضیه مطلع شدیم. بنده برداشتم در حاشیه اون نامه برای اون آقا نوشتم که باش تا صبح دولتش بدمد، چین هنوز از نتایج سحر است. این اول کار شروع شد، شروع کردن سختگیری ها را علیه مبارزین و انقلابیون حقیقی راه انداختن. این نمونش کشتار 17 شهریور است و اون نامه را فرستادن به وسیله مسافر برای اون شخص، اون آقای محترم. این همین سیاست را از چند سال بعد از آغاز پیروزی انقلاب دشمنان ما در خارج شروع کردن که تا امروز هم ادامه دارد. می نشینن تحلیل می کنن فلونکس ها تندروبن، متعصبن، متحجرن، فلونکس ها معتدلن، فلونکس ها قابل مذاکره نیستن، فلونکس ها هستن. پیش خودشون با اون تحلیل های غلط و ناقص می نشینن تحلیل می کنن و در رادیوهاشون پخش می کنن. من اون چرا که میخواهم عرض بکنم برای آگاهی ملت عزیز میخواهم عرض بکنم، بدانید این همون سیاست است، این همون